اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آخرین تنبیهی را که در بحث اصالت الصحه داریم این است که اصلاً در اینجا در کفایه، در رسائل، اینا به چه مناسبت اصالت الصحه مطرح شد؟ از این نظر که اصالت الصحه در مورد خودش یعارض بالاستصحاب، اون وقت آیا اصالت الصحه مقدمه بر استصحاب یا استصحاب مقدمه بر اصالت الصحه است؟ طرح این اصول قواعد در اینجا همه به این مناسبت بود، ولو حالا بعد از طرح وارد ماهیتش هم شدم و مرحوم آخون دیگه وارد ماهیت اینا نشد، فقط به همین قسمت اشاره میکنه. در رابطه با این تقدم و تأخر، اصالت الصحه مواردش فرق میکنه. گاهی در مورد مسبب و معلول که از اون استصحاب اصالت الصحه در مقام سبب و استصحاب در مسبب، در مورد اصالت الصحه و استصحاب در معاملات غالبا این چنینه، شک میکنیم معامله ای درست واقع شده یا نه، از یه طرف اصالت الصحه میگه صحیحون، از یه طرف استصحاب یه اصل در معاملات فساد، لاستصحاب عدم الاتیان به بعض الاجزاء و الشرائع، استصحاب عدم النقل و الانتقال. در عبادات هم همچنین اصالت الصحه میگه نمازش درسته، استصحاب میگه عدم الاتیان به شرائط، پس اصل اینه که فاسد باشه. استصحاب در سبب، استصحاب در مسبب، اصالت الصحه در سبب. در اینجا لایم بقیل اشکال که اصل سببی بر اصل مسببی طبق اون قاعده عام مقدمه، اینجا هم اصالت الصحه اصل سببی و استصحاب مسببه، پس بنابراین اصالت الصحه مقدمه. و اما اگر اینجور نبود، اضافه بر این که حتی اگر اینجورم نبود، اولا اصالت الصحه در بحث دیروز گفتیم من الامارات، اگر اماره شد بر اصل، چه اصالت الاشتغال، چه استصحاب اشتغال، چه اصالت الفساد، حاکمون مقدمه بر اونه، اماره مقدمه بر اصله. و اگرم فرض کنیم اصالت الصحه رو اصل بگیریم نه اماره، باز هم اصالت الصحه مقدمه، برای اینکه اگر استصحاب را بر اصالت الصحه مقدم بداریم، همه مواردش استصحاب داره، چیزی برای اصالت الصحه باقی نمیماند. یشمل همه موارد را یا اکثر موارد را که لا یبقا بلاش الا موارد قلیل. و از این جهت هم باز اصالت الصحه یقدم. این در صورتی است که اصالت الصحه سببی باشد و استصحاب مسبب، اصالت الصحه در موضوع، استصحاب در حکم. اما اگر چنانچه نه، اصالت الصحه در یک موضوعی استصحاب در خود اون موضوع حکم کند به فساد، هر دو موضوعی باشد، عقدی را که واقع شده نمیدونم بالغ بوده یا نابالغ، نمیدونم ان اختیارم بوده یا لا ان اختیارم، از یک طرف اصالت و صحه میگه صحیح، از یک طرف استصحاب میگه اصل عدم بلوغه، اصل عدم الاختیار و قصد و عمده، اینجا چی کار کنیم؟ اینا هر دو اصل موضوعی و هم ردیف با یک دیگر، در اینجا کدوم یکی بر دیگری تقدم پیدا میکنه؟ اصالت عدم البلوغ و عدم اختیار، یا اصالت این که آیا در هنگام بی مبیع رو دیده به رؤیت یا کیل و وزن یا ندیده و غرری بوده پس فاسدون، اصل عدم دیدن مبیعه، اصل عدم رؤیه، اصل عدم کیل و الوزن، اینا همه یقتضی الفساد. حالا ما میتونیم در این جاها به اصالت و صحه بگیم صحیحون یا نه؟ در این مورد کلمات اصحاب یک نوع تشتت داره، خصوصا از زمان علامه به بعد که مرحوم شیخ اقوالشون رو نقل میکنه در رسائل، مختلف اقوالشون، از یه فقیه دو جور استفاده میشه، ولی از نظر استدلالی چی باید بگیم؟ مرحوم شیخ میفرماید و تحقیق انه ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر کما هو ظاهر و کلمات جماعت بل الاکثر فلا اشکال فی تقدیمه علی ذلک الاستصحاب. در موضوع استصحاب میگه فاسد، ولی اصالت الصحه میگه صحیح. فرض کنیم طبق بحث بعد قبل گفتیم اصالت الصحه من از ظواهر، سیره عقلاست من از ظواهر، چون ظهور اماره است، تعبیر شیخ ولو به این تعبیر رو برده ولی مقصودشون اینه، پیداست که یعنی من الامارات، اگر از اماره شد، اماره در مقام تعارض با اصل یقدم علی الاصل، قانون مسلمی که در اواخر استصحاب بحث شده، امارات کلها یقدم علی الاصول کلها. و ان جعلناه من الاصول، اما اگر نه اصالت الصحه را، این اصل را از اصول دانستیم، ففی تقدیمها علی الاستصحاب الموضوعی نظرون. شیخ همون جوری که نقل تردید کرد از علامه به بعد، خودش هم میگه ففی تقدیمها نظر. بعد مرحوم شیخ بیان طولانی تری داره، اولا تعارضشون رو مطرح میکنه، ثانیانم به یه نحوی میخواد رفع تعارض کنه و تقدم تعین اصالت الصحه و تقدم اصالت الصحه که تعارض در بین نباشه. بیان نسبتاً طولانی داره. بیان شیخ در این قسمت چندان قابل تتمیم و اتکال نیست، ولذا شرحش هم مفصل نقل نکرد، ولی اون چی که می شود در این قسمت گفت و هو المتکل، بیانی است که مرحوم آخوند در همینجا داره. مرحوم آخوند در اینجا میگه اصالت الصحه تقدیم مقدم است بر استصحاب، چرا؟ لتخصیص دلیلهی به دلیلها، برای اینکه دلیل استصحاب به دلیل اصالت و صحه تخصیص می خورد. چرا تخصیص می خورد؟ و کون و نسب بینه و بین اصالت صحه عموماً و وجه لا یمنع عن تخصیصه بها. اگر نسبت بین این دوتا عموم و خصوص مطلق بود راحت می گفتیم اصالت و صحه تخصیص می زنه استصحاب را، ولی نه، عموم من وجه، برای اینکه موارد جریان اصالت و صحه بعضی جاها مورد جریان استصحاب هم معارض هم هست و بعضی جا نیست. کما هو العکس، موارد جریان اصالت و صحه گاهی مورد استصحاب گاهی نیست، مورد استصحاب هم گاهی بحثای اصالت و صحه هست گاهی جایی دیگه. پس نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. در عموم و خصوص من وجه یک تز تساقط، بگیم اصالت و صحه در این موارد تساقط میکنه، ولی که اجماع داریم علا عدم تفصیل بین موارده ها در مورد اصالت و صحه، اجماع داریم که تفصیل نیست، یا باید همه جا بهش عمل بشه حتی موارد استصحاب یا هیچ جا. و با توجه به این قضیه پس ناچار میشی باید استصحاب اصالت و صحه رو مقدم کنیم و لا یلزم طرح اصالت و صحه بالمره، باید به کلی کنار گذاشته بشه، به خلاف العکس که اگر استصحاب رو تخصیص بزنیم باز موارد بسیاری صدها هزار مورد برای استصحاب باقی میماند. این یه بیان مرحوم شاخون اتکالاً بر اجماع علا عدم الفصل، اجماع علا عدم تفصیل بین موارده ها. یه جمله دیگر، مع لزوم قلت المورد لها جدا لو قیل به تخصیصها به دلیله. علاوه بر این اگر عکس کنیم دلیل اصالت و صحه را به دلیل استصحاب تخصیص بزنیم و اصالت و صحه بشه مال جایی که استصحاب تو کار نباشد، استصحاب موضوعی، قل مورد منها، کم جاییست که این چنین باشد، لم یکن هنا که استصحاب علی خلافها، که استصحابی بر خلافش نداشته باشیم، این لازم میاد تخصیص اصالت و صحه به موارد نادر. این باعث میشه تقویت عموم اصالت و صحه را در قبال عموم استصحاب، و این عموم میشه مخصص او به خلاف العکس. این محاسبه ایست که خب بله بر خارج قابل تطبیقه. در مورد جمع بین دو دلیل خب باید اقوا ظهورن رو عکس کرد، عکس به اقوا کرد، و اینها جزء چیزهایی است که یوجب اقواییت یک دلیل را. هر جایی در عموم و خصوص من وجه که اگر باشه بنا باشه بگیم تعارض و تساقط، یا مقدم بداریم دیگری را یه دلیل که از فائده خارج می شود، نه، اونجا برعکس می کنیم، میگیم به این دلیل عمل کنیم که موردش لغو نشه، بیفایده نشه، اینجا داره از این قبیل می شود. این بیان مرحوم آخوند می تواند کافی باشد در تقدم اصالت و صحه بر سایر اصول موضوعی در حکمیش به اون سه بیان گذشته. در موضوعیش به این بیان که در اون گذشته هم بود به شکل دیگر، و در اینجا هم به این شکل مرحوم آخوند بیان کرده در این مورد. پس بنابراین نتیجه این که اصالت و صحه در مورد خودش اونجایی که جاریست با اون شرایطی که سابقا ضمن تنبیهات بیان شد معارض داره، معمولا استصحاب را، یا استصحاب موضوعی هم ردیف، یا استصحاب حکمی مسبب تقدم داره بر حکمی به جهات ثلاثه، تقدم داره در موضوعی به این حساب که عموم اصالت و صحه در این مورد تعارض اقواس از عموم استصحاب، برای اینکه از تخصیص اصالت و صحه ضعف زیادی لازم میاد به خلاف تخصیص استصحاب. و با این مطلب بحث اصالت و صحه تمام می شود و انشالله اگر زنده بودیم بعد از تعطیلات دهه عاشورا شنبه 17 محرم الحرام انشالله بحث تعادل و تراجیح را شروع خواهیم کرد. بنابراین همه آیون رو امروز به خدا بسپاریم، از همه تون التماس دعا داریم، انشالله در ایام تبلیغی موفق به تبلیغ باشید که از بزرگترین عبادات و اعمال مأجور عندالله، و اگر یک نفر به دست شما هدایت بشود برای همه موفقیت همه عمرتون کفایت می کند انشالله. از همه آقایون معذرت بخوام کم و زیادی بیان من احیانا یا گفتگوهایی که گاهی درست بهش توجه نشده در ضمن بیان، انشالله همه تون از من می بخشید و مورد رحمت الهی باشید و ما را مورد دعا قرار بدهید انشالله.